سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
دین و زیبایی های آن،
جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیکم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این که خداوند متعال فرمود حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره علیکم الکفر و الفسوق و العصیان، این رو ائمه هدا یک هدیه ویژه و عنایت خاص پروردگار به مؤمنین میدونن. این یکی از اتفاقاتی که از اون عالم برای ما میفته اینه. ما معمولا این تو این دنیا از امور غیبی چیزی دستمون نیست. مثلا انبیاء گذشته، امتهای گذشته وقتی یک کاری رو انجام میدادن بلافاصله یک پاسخی، یک بازتابی از پروردگار عالم بهشون میرسید. در داستان هابیل و قابیل شما میبینید که وقتی قربانی دادن خدا قربانی یکیشون رو قبول کرد، قربانی یکی دیگرشون رو قبول نکرد. در روایات تفاسیر آوردن ذیل بعضی از آیات قرآن که گذشته اینجور بوده که اصلا کسی عبادت میکرد قربانی میداد، یه صاعقه از آسمان میومد، مثلا حالا من اسمشو میذارم صاعقه، این قربانی رو میسوزوند یا مثلا معلوم میشد که آقا این عبادتش قبول شده، اون یکی مثلا همجوری میموند. حواریین عیسی ابن مریم علی نبی نو علیه و علیه السلام عبادت کردن، بعد از 40 روز قربانی دادن، قربانیشون قبول شد، یه نفرشون قربانیش قبول نشد. گفت یا عیسی ابن مریم چرا قربانی من قبول نشد؟ بهش گفتن که ایشون رفتن سوال کردن از پروردگار عالم مسئله دوست خودشون رو، حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نو علیه و علیه السلام. خداوند متعال فرمودن ایشون گاهی از اوقات به ولایت شما تردید میکنه، به نبوت شما تردید میکنه، ما نمیتونیم ازش بپذیریم. حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نو علیه و علیه السلام ازش سوال کردن تو اینجوری هستی؟ گفت بله. فرمود خب خودتو درست کن، اینجوری باشی عبادتت پذیرفته نیست. اون زمان انگار خیلی کار آسون بوده، مثلا ارتباط آدم ها با عالم غیب بهتر بوده، از این جهت که یه پاسخی، یه معجزه‌ای، یه هایی، یه هویی، یه چیزی دریافت کنن. آخه این ور دارن این همه عبادت میکنن، از اون ور چی میرسه؟ بعد دیگه اینها زمان آخرین پیامبر دیگه این سنت ها منسوخ شد و استفاده نمیشه. شما تو دین ما نمیبینید بفرمان اگر عبادت کردی این علامت روشن قبول شدنشه. علامت هایی هست ولی بسیار پیچیده است. بعد از گناه اگر یه توفیقی بهت دادن برای کار خوب، این یعنی این که انشالله میخوان ببخشن. بعد از این که یه کار خوب انجام دادی مواظب باش گناه انجام ندی. اگه گناه انجام بدی این علامت اینه که احتمالا این قبول نشده. ولی اینا مثل اون قبول شدن قربانی بلا فاصله بعد از عمل با صاعقه از آسمان خب خیلی فرق میکنه. ما یکی از راههایی که داریم با آسمان، با عالم غیب، حالا آسمان ما اسم میگذاریم، با عالم غیب همین اثر هست. این اثر اثر عجیبیه. در روایات معصوم میفرماید این یک عنایت خاص پروردگاره که ایمان رو در قلب انسان محبوب میکنه. این یک عنایت خاص پروردگاره که ایمان رو در قلب انسان زیبا قرار میده. خود امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که در زمان پیامبر علامت این که کی منافقه کی مؤمنه، کی مؤمن حقیقیه کی فکر میکنه مؤمنه، این بود که کسی منو دوست داشته باشه. ابن عباس هم میگفت، ازش میپرسیدن که شما بگو منافقین رو زمان پیامبر چجوری تشخیص میدادید، گفت از روی محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام. دوباره معصوم فرمودن که حبب الیکم الایمان، مصداق اتم و اکملش چیه؟ محبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این خیلی مهمه که ما این رو به عنوان یه علامت و یه شاخص تلقی کنیم، البته میتونیم به سمتش هم حرکت کنیم. این موضوع صحبت ما بوده. حالا من دوباره توضیح دیگه‌ای امروز این موضوع رو دوباره مطرح کردم. چی امروز می‌خوایم بگیم؟ گفتیم ما باید تلاش بکنیم در جهت زیبا ساختن دین و در جهت زشت ساختن و مکروه ساختن کفر و فسوق و عصیان. شاید ما برای دیگه شاید که نمید گفت 9 روزه درباره زیبا ساختن دین در نظر خودمون، زیبا جلوه دادن دین در نظر دیگران حرف زدیم. نقطه مقابل زیبا تلقی کردن، زیبا یافتن و زیبا نمایاندن دین در نظر دیگران، بیان کراهت کفر و فسوق و عصیان، زشتی کفر و فسوق و عصیان هست و احساس زشتی کفر و فسوق و عصیان که هر دوتاش کار سختیه. این هم باید هدیه الهی باشه، ولی بالاخره کار دشواریه. من فکر میکنم درک زیبایی های دین راحت تر باشه تا درک زشتی دشمنان دین. اینجوری نیست؟ خیلی سخته بیانش، که تقریبا خیلی دشواره. من چجوری زشت جلوه بدم کفر رو؟ بابا ملت برای دور زدن توی خیابونهای کفر دلشون قنج میره و تو میخوای یه کاری بکن اونا زشت جلوه کنن؟ اون روز چندم بود از خاطرات مستر همفر وام گرفتم، گفتم که مستر همفر جاسوس بریتانیا بود و اومده بود تو ممالک اسلامی راه های نفوذ رو پیدا کنیم، پیدا هم کرد و گفت و هنوز هم ما درگیرشیم. خاطرات رو برشون نوشته، بعضی میگن این اعتبار نداره، این چه بی‌اعتباریه که همه توصیه‌هاش و همه پیش‌بینی‌هاش و همه حرفاش محقق شده. پس اون سال یک کسی اینو نوشته، فوق‌العاده آدم باهوشی بوده، یعنی از فوق‌العادگی هم برتر. یه نمونهش این بود، من تو خونه علمای مسلمان زندگی کردم، اینا لباس سازمانیشون سفیده، لباس سفید زود چرک میشه، اینا مستحب میدونن لباس سفید بپوشن. بعد نوشته بود که ما بعد از سالها تازه به این رسیدیم که لباس دکترا و پرستارامون سفید باشه. بعد از تمیزی زندگی مسلمان‌های اصیل، نه فقط علما، حرف زده بود اونجا. بعد نوشته بود شما میخواید بر اینها مسلط بشید، باید نشون بدید چهراتون از اینا زیباتره، باید نشون بدید آدماتون از اینا زیباتره. بعد گفته بود که حالا بد یه کار بکنید، پیشنهاد خودش این بود که بیاد شهرهای زیارتی رو یه کاری کنید، از نفوذتون استفاده کنید، شهرهای کثیفی باشن، همیشه اطراف حرمها حتی می نویسه اینا رو، شلوغ پلوغ و کثیف مصیف باشه، نتونن تمیز بکنن. تا اینا وقتی شهرهای زیارتی خودشون رو می بینن کثیف باشه، بعد میان اروپا شهرهای ما رو می بینن تمیز باشه، در اثر اون تمیزی دلشون بره و به ما جذب بشن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود زیبایی دیگه استدلال نمیخواد، همه همینجوری تو هوا قبول میکنن. اون از اون طرف داره یه کاری میکنه تو حالت به هم بخوره. قبل از انقلاب رواج داشت مثلا کار میکردن روی این مسئله که جوک برای آخوندا بسازند و برای مذهبی و لطیفه و جوک بسازند. خدا واسطه این انقلاب به دین و نماز و مسجد و محراب و منبر و روضه‌خونه‌های این مردم یه عزتی داد، و الا چه کاری میکردن اینها برای اینکه همین عملیات قرآن رو برعکسش کنن، ایمان و مؤمنین زشت جلوه داده بشه و از اون طرف اون طرفی ها زیبا جلوه داده بشن. حالا اونا میخوام بگم کار کردن روی این موضوع. بعد شما همینجوری میخواهد در برسی بگی که مثلا رؤسای جمهور و سیاسیون اروپا آدم های رذل و جنایتکار و کثیفی هستن. یا کثیف چی آقا؟ بهش میاد رذل چی آقا؟ به اون مملکت به اون خوشگلی دارن اداره میکنن. آقا خب ببخشید، این تروریست های سوریه رو کی داره هدایت، وادار، حمایت، را میندازه هستن؟ این بکش بکش ها رو تو عراق روز چند نفر کشته میشن؟ اینا رو کی داره را میندازه؟ جنایت یعنی چی مثلا؟ کی به اونا داره میگه قلب اینو از سینش در بیار بیرون، بعد بگیر گاز بزن فیلمشو پخش کن؟ اینا رو همه طرحهای خودشونه. حالا چرا اینجوری آبروی خودشونو ببرن؟ ببین چاره دیگه ای ندارن، میخوان یه جوری این موج قوی مقاومت رو جلوشو بگیرن. تو اصلا هیچی نمیترسی، این نترسی تو داری به همه عالم منتقل میکنی. اون میگه من بالاخره باید یه کاری بکنم. یادتون باشه این سازمان منافقین اون اواخری که دیگه بریده بودن شروع کردن حزب الله را تو خیابون میگرفتن میبردن، یه جای شکنجهگاه داشتن بیرون شهر تهران شکنجه میدادن، اتو میکردن، تیکه تیکه میکردن، سوراخ میکردن، عکساشون رو خودشون چاپ میکردن، پخش میکردن. بساطشون برچیده شد، ولی واقعا اینجوری فکر میکردن، میگفتن که ما اینا رو بترسونیم. حالا اینکه خودشون پخش میکردن یا نشو من نمیدونم، ولی عکساشو خودشون میگرفتن. بعد ما یه عکسایی یه دفعه دیدیم مردم دلشون خراشیده میشد زیاد پخش نشد، ولی الان هست، الان اینا هم دارن همین کارو میکنن. کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اگر این جنایتکار این کارا رو نکرده بودن، آدم روحانی سیاسی انقلابی جمع کران بروه نمیدونم چجوری حدود 16 سال پیش اومد گفتش که فلسطینی ها خودشون با اسرائیل دارن کنار میان، حالا ما کاسه از آشتاختر شدیم. تو دادگاهش این حرف رو زد، اینقدر جیگرم داشت الحمدلله. بعد خوشبختانه این انتفاضه شد و محمد از دوره رو جلو چشم مردم کشتن و نمیدونم خیلی از این اتفاقا افتاد، آبرو خودشون برای خودشون نگذاشتن و الا کم کم یه جاهایی درود بر سران کفر و اینا شروع شده بود. خب این حرفا یعنی چی؟ یعنی کرره الیکم الکفر والفسوق والعصیان نعمتش هم نایابتر از حبب و زینه است و هم تو بخوای به دست بیاری خیلی دشوارتره. محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام به دست آوردن، محبت اولیاء خدا رو به دست آوردن، این راحت تر از احساس نفرت و احساس زشتی کردن نسبت به نقطه مقابلشون. یکم این ناباورانه به من نگاه میکنی داره حاجاقا، همچینم اینطوری نیست دا. ببین عزیز من اینجوری هست، اما شما یه کمی احساس میکنی اینجوری نیست، مال چیه؟ مال اون، ببخشید من اینجوری عرض میکنم یه دفعی ناهبی هوا، مال اون سیلیه که به مادر مول فاطمه زهرا زدن برای خودشون آبرو نذاشتن. این یک نکته مثبتیه که اینجا هست، رابطه ما رو قطع کرده با اونا. اونا اگر این جنایت ها رو تو کربلا نکرده بودن، من بهت میگفتم این کار سختیه. ما دو تا مسئله داریم، یکی محبت، یکی براءت، یکی تولا، یکی تبرا، یکی لذت، یکی نفرت. این لذت از این طرف رو حالا میگیم ما دل باصفایی داریم، پسندیدیم مولا رو. حالا نفرت اون ور رو میتونی در حالی که شیطان لعوزینن زینت میده، ما فی الارض و زینت میده اعمالشون و زینت میده کارهای کفر رو برای کفر. تو این وسطی که این همه بعد یه روز آیاتشو خوندم که ابلیس اون برو زیبا جلوه میده، تو میخوای بگی نفرت داشته باش؟ جوونه اومده میگه من تو خونم ماهواره هست، نگاه میکنم پدر مادر، میزنم تو اخبار، تهوع میگیرم، اصلا نمیتونم بشنوم. به من میگن خب بشنو ببین انتخاب میکنی یا نه، بشنو دروغ میگه بدونی عالم چه خبره. میگم آقا روح هم داره نابود میشه. بعد اومده میگه آقا من چیکار کنم، ببینم یا نبینم، من حالم خوب نیست یا حالم خوبه؟ گفتم نه عزیزم تو حالت خوبه، تو آدم معمولی هستی، حالا فکر نکن از اولیاء خدا هم هستی. اون حالش خرابه، داره بیمار میشه که اینا رو میبینه تنفر پیدا نمی کنه. بهت گفته باشم اینا رو ممکنه کسی نگه به این سادگی، ممکنه ازت بترسه، حساب ببره، فکر تمسخرشو بکنه، ولی من بیرو درواسی بهت میگم اون هنجره هنجره کثیفیه، سیاهیشو نمیبینی، نابینا هستی. بهت گفته باشم نه چون دشمن ماست، چون دشمن خداست، اون براش کاری نداره. چند سال پیش همین شبکه کفتار پیر اومده بود چیکار کرده بود، میگفت امروز روز تاسوعاست، مثلا برای روز تاسوعا میخواست خبر بده، میگفت چی؟ امروز تاسوعاست، روزیه که برای ابوالفضل عزاداری میکنن و ابوالفضل برادر ناتنی امام حسینه. پشت تریلی های ما مینویسن برادر یعنی عباس. 1400 سال ما یادمون نیفتاده بود ایشون برادر ناتنیه، توی هیچ روزه و شعری نگفته بودن برادر ناتنی جان. این میاد میبینه چی بگه که یه ذره قیمت رو بیاره پایین، میبینه خب برادر ناتنی که برادر تنی نمیشه، اینو میگیم. بعد بهمون گفتن چرا، میگیم ما اهانت نکنیم، با راستشو گفتیم. بله بله این راسته که هیچ کی در طول تاریخ 1400 ساله نگفته بود. تو خیلی آدم کثیفی هستی، تو بودی تو کربلا کمتر از عمود آهن به فرق عباس نمیزدی. وقت این میبینه اینو، میدونه اینو، امسال هم افتاده آقا چرا جلو غم زنی رو میگیرم، یا اون ور میزنه یا این ور. قاتلهم الله انا یعفکون، خدا بکشدشون. البته این مال منافقینه، ولی اینجوری فحشایی که تو قرآن محکم هست علیه اینا واقعا سزاوارشون میشه. و تو میشین نگاه میکنی، میدونی نگاه میکنی، آقا من قبول نمیکنم. بله من میدونم ایرانی جماعت آدم باهوشیه، من قصه اینو که نمیخورم که نظر سنجی کردن اکثر کسانی که ماهواره دارن گفتن ما حرفشون رو قبول نمیکنیم. خب بله بله میدونیم اینجوریه، اثرش رو چیکار میکنیم؟ غذای متعفن میارن تو خونه، بوی تعفنش همه جا رو گرفته، میگه من نمیخورم. خب میبرن بیرون، بو که اونجا مونده که. مثال میزنن تو از این حنجره کثیف، کاش یه کمی بعضیا غیرت عباس رو داشتن. معلوم میشه ما کم عزاداری کردیم برای عباس. تاسوعاهامون من دیدم دیروز تهران یه مقدار خلوت بود، میگفتم اعتراض میکردم دسته عزاداری کمه، ایمان اینه دیگه. تو یه جمله ای که به شمر جواب داد چهار مرتبه لعنتش کرد. تو اصلا چرا اومدی؟ تو اصلا چرا به خودت جرأت دادی این حرفو بزنی؟ تو اصلا غلط کردی برای من امان نامه آوردی؟ کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان سخته. نعمتشو خدا به کسی بده نعمتش بزرگتره، تو برای به دست آوردنش بیشتر باید تلاش کنی. امام حسین لای فدات بشم که تو کربلا همه چی داشتی، این هرمله اگر نبود تو کربلا ما معلوم نبود الان تو خیمه تو بودی. امام منظورم چیه؟ منظورم اینه که تو کربلا دشمنان اهل بیت یه جنایت هایی کردن که این کار سخت برای ما آسون بشه. شیطون که داری همه دنیا رو زینت میدی، شیطون که داری اعمال کفار رو زینت میدی، دنیا بالاخره خودش یه جاذبه داره، تو هم داری بر این جاذبه اضافه میکنی، چشم ما رو چول میکنی که زیبایی ببینیم تو دنیا، در مقابل حسین کم آوردی. فکر کردی حسین کوچولوهاشو تو کربلا آورده برای چی؟ عکار انداخته. حالا دیگه برو خودتو هلاک کن. اگه تونستی اونایی که سیلی به بچه های حسین زدن و برای من زیبا جلوه بدی. برو بکش خودتو. من تو غرب میرم، آدم های زندگی میکنن تو غرب و کاری ندارم. ما با یه کافر معمولی کاری نداریم. اینا رو زمان امام زمان علیه السلام هم گردن نمیزنن. طرف میگه آقا من میخوام کافر بمونم، میگه حال بمون، کسی رو اذیت نکن. ما مجبوری نمیخوایم کسی رو مؤمن کنیم. ما یه یهودی یه گوشه هست، یه نمیدونم مسیحی یه گوشه داره زندگیشو میکنه، وجدان داره، به قول خودش برای خودش ایمانی داره، ما نمیخوام اینا رو لطوفار بکنیم. ما کفر و فسوق و عصیان رو از یه زاویه‌ای داریم نگاه میکنیم. ما اینا رو نمیخوایم انجام بدیم. ما دوباره میرن طالبانی ها اون بعد یه دونه مسیحی بیگناه سر میبرن، الله اکبر، تا حال مردم دنیا رو از این مسلمونی به هم بزنن. اونها رو ما نمیگیم. میدونید دیگه شما چه رونده باید عاقل باشی که الحمدلله عاقل هست. دو تا روایت برات بخونم، یکی فائدهش، یکی اهمیتش. اهمیت این بحث چقدره؟ در تحف العقول روایتی هست میفرماد سه گروه هستن خدا روز قیامت بهشون نگاه هم نمی کنه. ببینید اولا خود این یه لطفی داره، اصلا یه زیبایی عجیبیه تو این آیه، کسی نمیدونه ازش خبر نداره. خدا روز قیامت به جهنمی ها هم ظاهرن نگاه میکنه، باهاشون حرف میزنه. اونجا خدا با کسی حرف نزنه دق میکنن. دق میکنن که میدونی یعنی چی؟ یعنی از عذاب جهنم براش بدتره. میگه خدا به من نگاه کن، باشه میرم جهنم، تو فقط با هم حرف بزن، یه کلمه با هم حرف بزن. اونجا مردم مثل اینجا که نیستن که بی حیا باشن، بی عاطفه باشن. خدا همه رو با حیا میکنه. اینجا مثلا طرف گناهکار بهش میگی آها گناه نکن، بیا آره بابا. این روز قیامت هم میگه برو بابا. اونجا که پروندهش رو میارن جلوش، این با حیا شده. اونجا آدم ها به اصلشون بر میگردن، حتی اونایی که میخوان جهنم. دقت بکن، مثلا اینجا یه کسی افوش خوشش میاد، اونجا کسی افوش خوشش نمیاد. جهنمی هم دیگر رو فوش میدن، شکنجه میکنن، حال عوض میشه. اینجا طرف بی حیاه، اونجا با حیاش میکنن، بعد آبروشو که ببرن بمیره. اینجوری میشه. و الا اونجا خدا آبروشو ببره، یه اومد تبل از سرائه بابا آبرو رفته باشه دید میخوام چی کار. اونجا همه به یه تعادل نسبی پیدا میکنن، تا بعضی از عذابهای روحی روانی که همونجا هم سختره از عذابهای جسمی بتونه بهشون بخوره. مثل جسم آدم ها، که جسم آدم ها رو خدا اونجا یه جوری قرار میده این آتیش گرفت نمیره، همین جوریه دیگه، نمیمیره، درد میکشه. اینجا آتیش بگیره کسی زود بیهوش میشه دیگه، چقدر میتونه فشار رو تحمل کنه، بعد دیگه مرحوم بشن نفهمیده چجوری مرده. حالا از ظاهر از درقم، ولی اونجا قصه رو فرق میگذارن. اونجا ظاهرن آدم ها به یه تعادلی میرسن که خدا به کسی نگاه نکنه بدبخته، بیچاره است. احتمالا اونجا جهنمی ها التماس میکنن خدا نگاه کن، حرف بزن با هم، دلم گرفت، دارم میمیرم، میرم عذاب، با هم حرف بزن. به خاطر همین حرف نزدن خدا با کسی روز قیامت و بفرمایین نگاه نکردنش سخت‌ترین عذابه. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید چه کسانی رو خدا بهشون نگاه هم نمی کنه، حرف هم نمی زنه. بفرمایید گروه اول چه کسانی باشن خوبه، دوست دارم همیشه بپرسم. گروه اول کسانی که قصد میکنن جای یک امام رو، خب آقا درسته، نه اینا انصافا اینجوریه. گروه دوم کسانی که قتال میکنن با یک امام، خب نه دیگه امام کشته، خب نه اینم. تو کوفه کسی کور بود، بهش گفتن تو کجا کور شدی؟ گفت من تو عالم رؤیا. چی شد؟ گفت بعد از کربلا من یه شب خواب دیدم، کربلا مشارکت کرده بودم، خواب دیدم پیامبر گرامی اسلام نشستن یه تشت خون جلوشونه و دارن روز قیامت شده یکی یکی قاتلین حسینشون رو مجازات میکنن. من تا رسیدم گفتم آقا یا رسول الله من هیچ تیری ننداختم، نیزه شمشیر اصلا، فقط وایستادم نگاه کردم، سنگم نزدم، دوست داشتم حسین تو رو، اصلا اینا رو میدونستم جنایت انجام دادم. فرمود تو وایستادی دیدی بالاخره یا نه؟ و حضرت دستور داد چشمای منو در آوردن، بیدار شدم دیدم کور شدم. این طرف یه چیزی داشته دازه اینجوری رسوندن براش. یکی قاتلین، یکی قاصبین، گروه سوم کیان؟ بنده اکثرا میپرسم کسی این حدیثو بلد نباشه میتونه جواب بده. میگه منافقین، بی نمازا، نمیدونم چی ها. در روایت داره میفرماید گروه سومی که خدا بهشون نگاه نمیکنه، گروه سومی که خدا باهاشون حرفم نمیزنه. این یعنی بدترین عذاب در صحرای محشر. کسانی هستن که اون دوتا گروه اولی رو یه ذره آدم حساب کنن. حالا من میگم آدم حساب کنن اصطلاح خودمون، یه ذره، یه سهمی از اسلام براشون قائل باشن. کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان خیلی عنایت ویژه‌ایه، خیلی بالاست. این در باب اهمیت این موضوع. یه دعا کنم بگم، یه حدیث دیگه ای رو تقدیم کنم خدمتتون که کاربردش چیه. خدایا همون جور که در قرآن وعده کرده ای، ما چیز زیادی هم نمیخواد، همونو میخواد. کفر و فسوق و اسیان رو در نزد ما زشت و منفور قرار بده. و الا، و الا یه حرفایی میزنم اذیت بشی. یا وقتی زینب بالای تل زینبیه اومد صدا زد عمر سعد تو داری نگاه میکنی حسینو میکشن؟ میگن عمر سعد گریش گرفت، نگو یه ذره حب حسین نبود، بود. قلوبهم معک سیوفهم علک، میبینی؟ گفت آقا جون تو رو دوست دارن اما دارن با شمشیرها جمع میشن بکشنت. پس آقا شما محبت و اهمیت رو کمتر میدونی از این عداوت و تنفر؟ اهمیت رو کمتر نمیدونم، ولی میترسم جوگیر بشی، یه چیزی از محبت اهل بیت بیاد هنوز خبری نباشه از این، و فکر کنی تعبیرت گرفتن. اینجوری نیست. من دیدم که شما آمین گفتم همه تو فکر بودید، دستاتون رو نیاوردید بالا. این دستو که میبری بالا من خجالت میکشم دست بندم و خالی رد کنم. روز عاشوراست، لباس احرام کربلا و کعبه حسینی تنت کردی، گریه کردی، به سر و سینه زدی و خواهی زد، دعات مستجابه. امروز صبح حسین انقدر مهربون بود بعد خوابه. خدایا به حق حسین کراهت و تنفر نسبت کفر و فسوق و عصیان در دلهای ما قرار بده. فایدش چیه؟ دیگه زیاد معطلت نمی کنم. بریم اصحاب الان دارن مرتب میشن دور حسین قریب. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه، فرمود این نصرت، این کمک از خدا کافیست برای بندش که ببینه دشمن او ان یرا عدوه او یعمل به معاصی الله، ببینه دشمن خدا داره گناه انجام میده. آقا فارسی خودمونش خدا تو این روایت اینجوری میفرماد در واقع من از این کمک بیشتر نمیتونم برسونم بهت. چه کمکی خدایا؟ کمکی که از طرف تو کافیه خیلی بزرگه، بگو دم این کمک دیگر. میفرماد این کمک رو میتونم بهت بکنم. دشمن من این گناهو میکنه، خلاص تو دیگه اون گناهو نمیری طرفش. این گناه کثیفه. عرق خوره اومد تو مجلس امام حسین، تو روزه شنید یزید شراب میخورد و با لبهای حسین بازی میکرد، گفت دیگه من عرق نمیخورم. اینم ترجمهش. حالا یه سوال از شما بکنم، امام حسین اومده تو کربلا خودشو عزیز کنه برای شما یا دشمنشو منفور قرار بده برای شما؟ هوشمندانه به من جواب بده، بگو کدومه. این کربلا به این عظمت، این هزار تیر به بدن حسین، این همه مصیبت، برای اینه که خودش عزیز بشه یا برای اینه که دشمنش پیش تو منفور قرار بگیره؟ تو رو خدا جواب منو بده. حسین اگر کربلا نرفته بود تو دوستش نداشتی؟ بکشمت حالا همینجا. من خاطرات زندگی معمولی حسین رو برات بگم هلاک نمی‌شدیم؟ وقتی دوتا نازدان اومدن صدای مادر رو تو خونه نشنیدن، امام حسن سر رو سینه مادر گذاشت، حسین رفت سر رو پای مادر گذاشت. اصلا حسین گلش اینجوریه دلا رو بیبره. حسین همین آه اگر امام لا اله الا الله داد بزنی ها، غیرتی ها، بچه شیعه ها، همش که گریه نمی کنه آدم. گریه گاهی هست گاهی نیست، بعضی که اصلا عاشورا مات میشن. میدونی برای چی؟ که داد بزنن این صدا به یه جایی برسه. بچه های حسین که امام زرلابدین فرمود هر کی میخواست گریه کنه برای باباش حسین با چوب نیزه به سرش میزدن. اونجا که کسی داد نمیزد. آماده پس اهلش هستی الحمدلله. آقا شما امام حسین اومده خودشو مظلوم قرار بده، با مظلومیتش محبوب قرار بده، یا اومده من میخوام یه کار دیگه بکنم، میخوام اون رذلا رو تو قلب تو منفور قرار بدن؟ چون امام حسین تشنه بود شما دوستش داری؟ اگر آب میدادن بعد سر از بدنش جدا میکردن دیگه دوستش نداشتی؟ مثلا امروز، حالا ما این روزها رو بعد روز آینده بخونیم، ولی حالا امروز می اومدن تا امام حسین رو به شهادت می رسوندن محملا رو می آوردن با احترام زینب رو سوار می کردن می بردن مدینه. زینب هم که طبیعتا دورا حتما دق می کرد دیگه، اون تازیانه ها رو پانگرش داشت که دارم یه کار برات می کنم حسین. اگه این کارو کرده بودن تو دیگه برای حسین گریه نمی کردی؟ حسین سرجدا هم رو زمین افتاده. حسین تو لازم نبودی قدر تیر و لیزه بخوری برای اینکه به دل ما بشی. الهی همه عالم فدای زخمه های سره. و من نه لازم اینا تا تو چهره واقعی دشمن منو ببینی، چهره واقعی دشمن خدا رو ببینی.
امروز از عاشورا براءت بردارید و ببرید. این صحبت عاشورایی ما تموم شد. امروز از عاشورا براءت بردارید ببرید. و الا محبت که بله شمر امروز صبح شد، همین الان ساعت چنده؟ همین الان جنگ شروع نشد، سوار بر اسب شد اومد نزدیکی‌های خیمگاه دور زد، اطلاعات عملیات. حالا همه مردان غیور ایستادن. حسین علیه السلام فرمود این کیه؟ گفتن آقا خیلی آدم رذلی. مسلم ابن اوسجه گفت این در تیر رس منه. حسین این آدم جنایتکاریه، بذار من با یه تیر بزنمش. اومده جلو، اومده بود وضعیت خیمه رو بررسی کنه و این وضعیت امام حسین فداش بشم. مرد میدان فرمود اونا که جنگو شروع نکردن، ما هم شروع نمی کنیم فعلا، نمی زنیم. نزن حسین، باش نزن، تو مردونگی کن. آش تو نزن، اونا که می زنن. میشه عاشورا آروم گریه کرد و روزه خون؟ پس معلوم میشه شمر از اول نقشه خیمه ها تو سرش بوده. نامرد از اول بوده، چشم طمع به خیمه ها داشته. خب من که دیگه طاقت ندارم برای شما، شما حتما جلسه میخواید برید. مصائب جنگ شروع نشده، ما حالا تیر و نیزه حرف بزنیم؟ ولمون کن تو رو خدا. آقا یه مصیبت همین الان رو بگو تمومش کن بره. باشه، زخم زبان سنگین تره یا زخم شمشیر؟ نه بگو به من کدوم سنگین تره. زخم زبان. آره خب اولین تیر یه آتیشی درست کرده بود حسین دور خیمگاه، این اسبا این شلوغ بشه از پشت حمله نکنن یه وقت حسین رو دور بزنن. آخه حسین یاری نداشت که همه طرف پای سر خیمه دفاع، یه طرف رو بیشتر نمیتونستن پوشش بدن. بقیه رو گودال کنده بود و چال کنده بود و اینا به طور طبیعی دفاع کنن، ما یک کمی بچه ها خیالشون راحت باشه. خیلی زحمت داره ها، ولی گفت یه صبح تا عصر، یه صبح تا عصرم غنیمت، بچه هامون خیالشون راحت بشه. لا اله الا الله. آقا این که هست، من که تو مقتل خوندم، خیلی وقتا هم خدا شده جرأت نمی کنم بگم. امروز هم که عاشوراست، تو هم که میتونی فریاد بزنی یه وقت دق نکنی و بشنوی، بگم دیگه. امام زمان معذرت میخوام. گفت حسین قبل از آتیش جهنم برای خودت آتیش روشن کردی؟ عجله داری برای سوختن؟
بیان نمدی نقطه های آخر.